بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله و اذا کانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا ان الذين يستأذنوك يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله و رسوله فإذا استعزنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. توفیق است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این ضیافت ربانی و ایام خوش ماه مبارک رمضان آیات بینات سوره نور را تقدیم می داشتیم. الان هم در این قسمت های پایانی خدمت دوستان عزیز آیه 62 تلاوت شد که انشاءالله توفیقی باشد همراه با آیه بعد از آن محضرم بارکتون امشب بازگو خواهد شد. چنین فرمود که همان مؤمنون کسانی هستند که ایمان به خدا و رسول می آورند و هنگامی که همراه پیامبر برای امر جامعی مشارکت می کنند نمی روند، برون نمی روند، جدا نمی شوند مگر آن که استیزان و رخصت از پیامبر بگیرند. و ادامه آیه که انشاءالله می خوانیم. همان گونه که استعذار دارید، حال و هوای بحثمون بحث حریم بود، استیزان بود، اذن گرفتن بود، در تصرف در خانه های دیگران وارد شدن و مسائلی از این گونه. شاید به همین مناسبت در ادامه بحث به یه ادبی در این رابطه نسبت به نبی مکرم اشاره می شود، یعنی استیزان نسبت به پیامبر در آمد و شد بر محضر مبارک او. من همینجا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بدون تردید میتوان گفت یکی از جوهرهای اصلی آداب تعالیم دینی ما مقوله ادب است. عزیزان، قرآن روح تپنده‌ای دارد که بدون شک ادب آموزی است نسبت مخاطبان خیش، ادب در گفتار و ادب در رفتار. و قصه این است که هر قسمی از وجود رو و زندگی رو که نگاه میکنید گویا آداب خاص خودش رو در این مکتب دارد. سخن گفتن آداب ویژه‌ای دارد، قول حسن رو انتخاب کردن چیزیست، احسن چیزیست، آهنگ ادا و تأدیه سخن بگونه است. اینها رو در مباحث ویژه‌ای مطرح کردیم که اصلا سخن گفتن آداب ویژه‌ای که دارد آداب قالب است، محتواست، آهنگ است، تا اون کلام آدمی رو مؤدبانه و دلپسند قرار بدهد. نگاه کردن به دیگران آدابی دارد، نشستن با دیگران، معاشرت با مردمان آدابی دارد در این مکتب، خوردن و نوشیدن، خوابیدن آدابی دارد. و هر قسمی رو که نگاه میکنید یه دستورالعمل‌های ویژه ایست که مجموعه اون ادب است. و واقعا ادب آموزی یکی از ارکان هستی تعالیم دینی ما در قرآن و در مکتب نبی مکرم و اهل بیت است بزرگواران. شاید این جمله‌ای که بعضی از حکما گفتن جمله زیبایی باشد که من ترکن آداب رد من الباب، هر کسی که آداب رو نداند و به کناری بگذارد از دربخانه دوست رانده می شود. جمله لطیفی است و حقیقتاً گاه ما توجیهاتی برای خودمون درست میکنیم و ادب رو به کناری میگذاریم، حال به بهانه صمیمیت و رفاقت و تعبیر عامیانه قاطی شدن و مسائل این چنینی، گاه میبینید از بسیاری از آداب در محاوره ها، آمد و شد ها، ارتباطات فارغ میشیم و جدا میشیم و این عوارض بعدی خودش رو در روح و جان انسان میگذارد. ملاحظه فرمودید از آداب اکید مسلمانی همین بود که در آمد و شدها چگونه باشیم، اذنمون، اجازمون، کجا تصرف کنیم، کجا تصرف نکنیم. حالا همین گونه که عرض کردم، این بحث رو نسبت به ادب محضر پیامبر خداوند آموزش میدهد. بالاخره با انسانی داریم برخورد میکنیم که بدون شک برترین انسان در مجموعه تاریخ خلقت بشریت است. با انسانی برخورد میکنیم که خداوند سبحان بارها در آیات شریفه قرآن، همینجا الان خواهیم گفت خدمت عزیزان، ایمان به او را با ایمان به حضرت خودش گره میزند، یکی میداند. اطاعت اون را، حب اون را، بغض او را، ایزاء او را ایزاء خودش میشمارد. با یه چنین انسانی که به برترین مستوای شخصیت ممکنه انسانی دست پیدا کرده است و در اون قاف بلند قله های معرفت سیر می کند، طبعا عادی نیست برخورده با چنین انسان. و همین خاطر این آیه شریفه به ادب ورود به محضر پیامبر اشاره می کند، منتها با این فرق که بر دیگران و در خانه دیگران وارد شدن همان بود که فرمود کسانی که ایمان آوردید داخل نشید منازلی را، بیوتن غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، وارد منازل دیگران نشید مگر اینکه انس بگیرید، یعنی رخصت بگیرید و اونگاه وارد بشید. عیناً در مورد پیامبر هم همین رو خواندیم، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی حتی تستأذنوا، کسانی که ایمان آوردید حق ندارید پا به خانه‌های پیامبر بگذارید مگر اینکه رخصت پیشین بگیرید. خب این رو مشترک بین پیامبر و دیگران. اما از اینجا یه امتیازی در مورد رسول خدا دارد که من میگم و مقدمه بعد آیه رو باز میکنم خدمت عزیزان. این است که شما اگر وارد منزل دیگران شدید، حالا براتون ضرورتی پیش آمد، خسته شدید، پای شما درد گرفت، میخواید بلند شید، میخواید بیاید یه تفرجی بکنید، بیرون بیایید به تعبیر عامیانه، مشکلی نیست. خب بالاخره و بلند میشید میاید بیرون، باز اگر خواستید برمیگردید مثلا. اما در مورد پیامبر خیر، همان گونه که اندرون خانه پیامبر و به محضر او رسیدن اذن و رخصت می‌خواهد، از محضر او جدا شدن و منفصل شدن هم اذن و رخصت می‌خواهد. این دیگه یه شخصیت ویژه است. ترک محضر او علت می‌خواد که چرا از محضر پیامبر کسی داره میاد بیرون، و هم به نوعی هماهنگ با شخصیت نبی مکرم این آمدن باشه، موجب آزار پیامبر وحن و توهین به شخصیت او نباشد و ده ها مطلب دیگر که در لابلای بحث مشخص خواهد شد. پس خود این یه بحث است و ادامه اون فوق العاده آیه بعدی نکته جدی بسیار لطیفی رو مطرح میکند که میرسیم انشاءالله، کمان میکنم که در بحث امشب مطرح شود. او فرمود انما المؤمنون، استعذار دارید انما رو در لغت عرب میگن ادات حصر، یعنی انحصار را میرساند، این است و جز این نیست رو میرساند. انما المؤمنون، مؤمنین همین ها، یعنی باید به این شیوه باشند که مؤمن باشند. اگر این ویژگی درشون نباشه، مسائل دیگر هم باشد، در ایمانشون خلل است. این چه نکته ایست که ایمان رو منحصر میکند در خودش و این امتیاز مهم رو معلق می کند ایمان رو بر چنین رفتاری. همانا مؤمنین کسانی هستند. سه ویژگی مطرح می کند اینجا خداوند. یک اینکه واقعا ایمان میارن به خدا، آمنو بالله. در موارد متعددی خدمت دوستان گفتیم فعل ایمان هنگامی که با حرف با بعد از خودش میاد، مثل اینجا آمنو بالله با میاد، به معنای تصدیق و باور صادقانه قلبی است. هنگامی که بعد از اون حرف لام میاد، یعنی آمنو لله اگر مثلا برفرض میفرمود، به معنای ایمان و باور سوری است، نه صادقانه، نه قطعی. پس هر وقت این حرف با رو میبینید بعدش، صحبت از ایمان جدی قوی است، محکم و استوار. همانا مؤمنون کسانی هستند که از اعماق وجود خودشون و تمام اجزاء خودشون به حضرت پروردگار علقه و ایمان بستند، وجودشون گره زدند. ایمان عقد القلب است عزیزان، یعنی دل رو گره زدند. بالاخره این دل، گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابانها اسیر سرسر است. این دل سبک و جان تپنده انسان حاجت به گره زدن و وابستگی به رکن رکین آفرینش و حضرت پروردگار دارد، و الا این یه پرنده است که در هر بامی می نشیند و قرار و ثباتی نمی یابد در زندگی. تنها کوی و برزنی که جان و روح انسان رو مستقر می کند و جاگیر می کند به تمام معنا، ایمان به خداوند است که گره می زند دل رو محکم و استوار به صاحب دل و دل آفرین. فرمود اینها کسانی هستند که ایمان به خدا آوردند، اما اشاره کردم ابتدای سخن، و همینطور که به خدا ایمان میارند و ایمان به رسول میآورند. خب ایمان به خداوند یعنی ایمان به وجود حضرت باری تعالی، ایمان به خالقیت او، ایمان به پروردگاری او، ایمان به مجموعه صفات خداوندی. این ایمان است به تمام افعال و صفات حضرت باری تعالی، مؤمن و معتقد با همین توصیفاتی که گفتیم. اما ایمان به رسول یعنی چه؟ همونطور اینها از اعماق قلب وجودشون یقین و اعتقاد پیامبر می آورند. خب ایمان پیامبر، اولین نکته‌ای که وجود دارد این است که یعنی پذیرفتن پیامبر به عنوان رسول، چون نفرمود آمنو به شخص فرزند مثلا عبدالله، نام پیامبر رو نفرمود، بلکه چی رو مطرح میکنه؟ عنوان پیامبر رو مطرح میکنه. پس ما ایمانمون به عنوان پیامبره قبل از هر چیز، یعنی به رسالتش. اینها کسانی هستند که به رسالت پیامبر ایمان میارن، یعنی میدونن بدون هیچ تردید و شبهه‌ای این شخصیتی است که سفیر ممتاز خداوند در وجود و آفرینش است. رسول الله هو الذی ارسل رسوله بالهدى هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. مردی است بزرگ که خداوند سبحان خود به او رسالت و سفارت داده است. او پیام آور مستقیم خداوند بدون واسطه و چک و چانه است به تعبیری. یعنی ایمان به رسالت پیامبر مکرم اسلام که بدونیم رسول مستقیم و پیام آوریست، یعنی آن چه میگوید از سوی حضرت رب برای بشریت بازگو میکنه. این حرف اوله که به سخن پیامبر و رسالت او همان گونه که به خدا ایمان داریم ایمان بیاوریم. خب حالا بعد از رسالت اون، وقتی پذیرفتیم که این رسول خداست و سخن او رسالت هست، اصلا رسالت یعنی پیام دیگه، رسول یعنی پیام آور، میگیم پیغمبر یعنی پیغام آور، پیام خداوند رو بازگو میکند. پس ایمان به این پیام است، یعنی ایمان به پیامبریه پیامبر و ایمان به پیامی که پیامبر برای ما بازگو میکند. این دوتا اجزای اصلی ایمان به رسول خداست. خب حالا دیگه بعد از اون دیگه ایمان به این که اسوه است، ایمان به این که معلم است، ایمان به این که خلق عظیم دارد، اینها دیگه مباحث بعدی. اما دو تا نکته اصلی این که اول رسالت اون رو بپذیریم و هیچ تردید و هیچ تزلزلی در اون نباشد، و دوم پیامش رو که اون محتوای رسالتش رو ایمان داشته باشیم. فرمود مؤمنین کسانی هستند که نخست ایمان قاطع و جدی به پروردگارشون بدون تزلزل می آورند و همین گونه ایمان به این پیامبر دارند. سوم، حالا در مقام عمل از نتایج ایمان این مؤمنین اینه که دیده میشه که از نشانهای جدی ایمانشونه که و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یفعلوا. اینها کسانی هستند که اذا کانوا معه، هنگامی که با پیامبرند، علا امر جامع، بر یه امر جامع همراه پیامبرند. معه به معنای همراهی است دیگه. کلمه امر دو معنای عمده دارد عزیزان. یک معنای امر یعنی کار، هر کاری میگن امر، جمعش میشه امور. منتها امور زیادی ما را مشغول کرده است، یعنی کارهای زیادی داریم. اما یه معنای امر همان است که در ذهنتون می آید، یعنی فرمان و دستور، که اگر امر به معنای فرمان و دستور باشه جمعش دیگه امور نمیشه، بلکه چی میشه؟ اوامر میشه. اوامر حضرت عالی مطاع است، میشه اوامر یعنی فرمان ها و فرامین. این تفاوت رو داره. پس کلمه یا امر دو معنا دارد که به هر معنا جمع آن متفاوت میشه، مشخص میشه که کدوم یک منظور است. در اینجا میتواند هر دو باشد. هنگامی که با پیامبر میرن برای یک کار جامعی، یک کاری که این کار خاصیتی دارد که همگان رو جمع میکند، یعنی کار فردی نیست، کار گروهی است، کار جمعی است. هنگامی که اینها با پیامبر میرن برای یک کار جمعی، برای یک کاری که باید در محضر پیامبر مسلمانان گردایند، لم یذهبوا، ترک نمی کنن این صحنه رو، نمیان بیرون، حتی یستعذنو، مگر اینکه از پیامبر اذن و رخصت برای ترک محضرشون و ترک خدمت بگیرن، و الا صحنه رو خالی نمی کنن، از محضر پیامبر به در نمی روند. اگر امر رو به معنای فرمان برسانیم باز هم اشکالی ندارد. یعنی اینها کسانی هستند که هنگامی که پیامبر امری میدهد، فرمانی میدهد که جمع کننده مؤمنین است، یعنی پیامبر خواسته است که با فرمان خودش مسلمانان رو نسبت به یه امری جمع کند، اینها به تمام وجود میان و در محضر رسول خدا میمانند. اگر هم بنا باشد، ضرورتی پیش آمد، اگر یه تعبیر ما یه حالت نمیدانم اورژانسی امرجنسی برای اینها پیش اومد که ناچار بودن محضر رسول خدا رو ترک کنن، ترک نمی کنن مگر اینکه از پیامبر رخصت میگیرن، یا رسول الله چنین مشکلی برای ما پیش آمده است، اجازت میفرمایید که ما ترک خدمت کنیم، از محضرتون بیرون بریم؟ حالا منزل شماست، نمیدانم میدان نبرد است، مسجد است، حین خطبه و تدریس پیامبر است، یا مسائل دیگه است که رسول خدا خواسته است اینها در محضرش هستند، اومدن در محضر پیامبر نشستن. هر کجا که چنین مجامع و محافلی است، تعلیم است و تلاش است و کار است و اینها، رخصت میگیرن، یا رسول الله اجازه میفرمایید که ما ترک خدمت کنیم و بریم مثلا به فلان کارمون بپردازیم. این از نشانه های مؤمنین. دقت میفرمایید، اون مؤمنانی که صادقانه به خدا و پیامبر ایمان آورده اند، ویژگی عملی اینها اینه که اینها در محضر پیامبر که میآیند، معهو به خدمت پیامبر میرسن، با رسول خدا میشن، ترک نمی کنن این معیت و همراهی پیامبر رو، دست بر نمی دارن از امر و دامن پیامبر. اگر ضرورتی برای اینها پیش میاد، استیزان می کنن، با اذن، با هماهنگی کامل رخصت می گیرن. اگر رسول خدا به اینها اذن داد، اینها صحنه رو ترک می کنن، به کارشون میرسن. حالا من اینجا نکات ظریفی داره میگم خدمت. فرمود لم یذهبوا حتی یستأذنوا، ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. پیامبر، اینها که در نهایت ادب هنگامی که در محضر تو هستند، چنین شرایطی برای آنها پیش می آید، از شما رخصت طلب می کنند که ترک خدمت کنند، اینها واقعا ایمان به خدا و رسول دارند که نهایت ادب رو هزینه میکنن و صرف میکنن و سرشون پایین نمیندازن، از محضر شما فاصله بگیرن، شما را تنها بگذارن و به نوعی صحنه رو خالی کنن. اما حال که این چنین است، وقتی که اینها چنین ادبی رو میکنن، خیلی زیباست، خداوند به وجود نازنینه خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی، چنین فرمان می‌دهد: فاذا استأذنوا لبعض شأنهم، اگر اینها اومدن اجازه گرفتن پیامبر برای بعض شأنشون، کلمه شأن اساساً به معنای امور مهمه، میگید کل یوم هو فی شأن، خداوند در هر یومی در شأن است، یعنی در هر عالمی خداوند به شأن و کارهای مهم وجود می‌پردازد. در جوشن کبیر این شب‌های مبارک خوندید که یا من لا یشغله شأنان عن شأن، ما وقتی که یک کار جدی و مهمی داریم، دیگه ذهنمون تو کارهای دیگه هنگ میکنه، به تعبیر این دوستان جوانمون، دیگه نمیکشیم، اون چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت، دیگه وقتی فکرمون یه جایی میره از صد جا غافلیم، به ما میگن چه خبرت، کجای ذهنت فکرت. وقتی به یک کار میپردازیم، دیگه نمیتونیم کارهای دیگمونو خوب درست انجام بدیم. ذات باری تعالی جامع الاطراف است، فعل و توجهان به وجود، ای خدایی که باز نمی دارد او را، هر امر مهم و شأنی از امور و کارهای مهم دیگر، شأن یعنی کار مهم، پس هنگامی که اینها چنین حالتی پیش میاد، پیامبر برای کار مهمشون از تو اجازه میگیرن، دقت بفرمایید، فاذن لمن شئت منهم، پیامبر به صلاح دیدتون که تشخیص میدید، به هر کدوم اینها شما اجازه بدید، رخصت بدید که برن به اموراتشون برسن. نه تنها به اینها رخصت بدین وقتی اینها قانونی، خیلی دقیق، با اجازه، با رعایت ادب در محضر شما عمل میکنن، بلکه واستغفر لهم الله، بلکه نه تنها به اینها اجازه بدید، و چی میگه خداوند سبحان، پیامبر شما موظفی است که برای اینها از ما طلب غفران کنید. شما پیامبر با تمام شخصیت و عظمتتون برای چنین مؤمنینی دست به دعا بردارید و غفران ما را برای اینها طلب کنید و مطالبه کنید. خب ببینید عزیزان، قبل از اینکه من این ریزکاری های پایانی رو بگم، اساسا روح این پیام آیه شریفه چیه؟ اینی که اون کسی که حقیقتا ایمان به خداوند و رسول او آورده است، گوش به فرمان رسول است، به وظائف خودش دقیقا مو به مو عمل می کند، ترک محضر پیامبر نمی کند، ترک فرمان و امر پیامبر نمی کند، به تمام معنا به این تقویت فکر می کند، به تمام معنا این افتخار رو می کند که در محضر پیامبر و حکم، فرمان، دستور و خواسته های رسول خدا رو در زندگی خودش پیاده کند. اگر ضرورتی پیش می آید، اگر صحنه ایست که نمی تونه به شکل جدی وارد بشه، پیشبینی راهکار قانونی می کند، پیشبینی اذن از رسول خدا می کند، پیشبینی اذن از شریعت می کند که رفتارش معزون باشه، قانونی باشه، هماهنگ باشه، به سلیقه و ذوق خودش اقدامی نمی کند، خودسرانه قدمی بر نمی دارد، یعنی اون ادب رو کاملا رعایت می کند. با توجه به این که امر جامع فرمود و به نوعی بوی یک کارهای گروهی هم در شنیده میشه، میشه از این زاویه هم به آیه شریف نگاه کرد که وقتی که چنین اقدامات این چنینی یا یک کارهایی به تعبیر تیمی و گروهی هم در شرکت میکنه، رعایت میکنه جمع را، رعایت میکنه حدود خودش رو، دست بر نمیداره از محدوده کاری خودش، مگر عذر ویژه‌ای داشته باشه و اون عذر اون هم مورد قبول واقع بشه، در اون صورت میتواند به نوعی خارج بشه از مجموعه. حالا اینها رو من دارم ساده تر میگم و سریع تر میگم، رد میشم، اما میشه اینها رو باز ابعاد دیگه اون هم استفاده کرد از آیه شریف. خب حالا اگر کسی چنین عمل کرد، به مصداق ایمان واقعی خودش ادب محضر پیامبر را نگه داشت، عزیزان من تأکید میکنم از ویژگی های ادب ماهیتاً اینه که ادب مؤثر و اثر مفید دارد. یعنی شما امکان نداره جایی ادب کنید یا کوتاه مدت یا دراز مدت بازتاب مثبت اون سراغ شما نیاد، هر کجا باشه. شما یه ادبی به یه انسان میکنید، به یه انسان معمولی، نتیجهش عملتون رو میگیرید. بحث سلام رو دیشب مطرح میکردیم، بعض از دوستان اومدن، بعض از بحث خاطرات خودشون رو مطرح میفرمودن، یه دو سه نفر از دوستان و عزیزانمون بازگو میکردن، قصه همینه. یعنی یه جا شما یه ادب میکنید، یه پیشدستی میکنید، یه سلام مؤثر و مفید میکنید، میبینید خشم فرو می نشیند، خیلی از چینه ها می رود، خیلی از عداوت ها تبدیل به محبت ها می شه. اصلا خود ادب اثر وضعی داره عزیزان، یه اثر وضعی داره ادب، چنین اثر وضعی رو در وجود انسان می گذارد و یه برکات خودش رو به دنبالش می داره. بالاتر شما تصور بفرمایید به یه مؤمنی ادب میکنید، به یه مؤمن دارای مراتب بالای تقوا عمل میکنید، به یه شخصیت والای علمی ادب میکنید، عجب آثاری رو در وجود انسان میگذارد، در زندگی انسان آثار وضعی خودش رو میگذارد، تا چه رسد به اون که انسان به امام و حجت خدا ادب کند، به رسول خدا ادب کند، اون چه می کند با وجود انسان و چه آثاری داره. ببینید من یه نمونه ادب و تواضع مؤدبانه رو در خود قرآن بگم، بعد خود این آیه هم دقیقاً روشن کننده این بحث است. ولو اینکه در داستان ها گفتن برای ما، حالا من ان شاء الله به ذهنم اومده بالاخره سوره مبارکه نور رو فردا شب خدمت دوستان عزیز تمام میکنیم، به پایان میرسد، دیگه بوده سوره رو در مباحث هفتگیمون شروع کنیم و دو سوره کلن در کل قرآن باقی مانده است که ما ضبط تصویری نداریم، یعنی به فضل و عنایت الهی بیان سه که مجموعه تفسیر تصویری است، فقط دو تا سورهش مونده از مجموعه 114 سوره که یکیشون انشاءالله باید از شبهای بحثمون خدمتون شروع کنیم، و اونم سوره یوسف است. انشاءالله شروع میکنیم. یکم سوره مریم است که اون حالا دیگه باز در مباحث رسمیه، شاید جای دیگه انشاءالله گفته میشه به شکل کلاس درس است. اما این خدمت دوستان انشاءالله شروع میکنیم. خب یکی از بحثان که قصه و افسانه حول خودش داره خیلی از موضوعاتی است که تو این سوره است. تبدیل به افسانه و داستان و این بازی های اینچنی هم شده است متاسفانه. کار به اونجا کشیده است که این شاعر به خودش اجازه بده بگه علی یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. یعنی به دامن یه پیامبری که یوسف ایها صدیق، خداوند به تمام وجود او را صدیق میداند، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث، ملک دنیا و عقبا رو خداوند به این مرد بزرگ عنایت کرده است، به این پیامبر صدیق بزرگوار الهی، این برچست اتهام رو شاعر بزند و بگوید که علی یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور، پدر را باز پرس آخر کجا شد مهر فرزندی. چی رو داره میگه شاعر؟ خواجو داره چی رو مطرح میکند با این شعرش؟ بله، هنگامی که یعقوب آمد وارد مصر شد، غرور یوسف رو گرفت و به پدر ادب نکرد، به استقبال پدر نیامد، چنین و چنان. ببینید چقدر دور شدن از مفاهیم قرآن به افسانه پردازی انسانها رو میکشد و چه عوارض منفی داره به دنبال اون. صراحتا خداوند در قرآن میگه هنگامی که یوسف برخورد کرد، ادخلوا مصر، اگر این جمله گفته میشه از زبان یوسف، لازمش اینه که یوسف اومده باشه به تعبیر ما به مرزهای مصر، اومده باشه خارج از شهر، از پدر داره استقبال میکنه که میگه دخول کنید. دخول اندرون آمدن، پای داخل جایی گذاردن، غیر وروده. اگه واژه قرآن رو کسی بفهمه نمیتونه همچین جسارت و همچین ناروایی نسبت به پیامبر الهی مطرح کند. مسلم این چنین بوده است و به استقبال آمد و وارد کرد. وارد شدن، هنگامی که وارد شدن چه اتفاقی افتاد؟ پدر و مادر را رفع ابویه علی العرش، نهایت ادب را یوسف مبذول کرد. عزیزی است، بزرگی است، شخصیت ممتازی که به اینجا رسیده است در مصر، پدر پیرمرد و مادر را بر تخت عرش، یعنی سریر الملوک، تخت ویژه نشاند و خودش پای تخت اونها مؤدبانه نشست. حالا این چیکار کرد یوسف؟ نهایت ادب رو برای پدر و مادر به خرج داد. اینه که عرض کردم نتیجه ادب عزیزان آنچنان دامن آدمی رو میگیرد و آدم رو بالا میبرد که انسان متعجب میماند. فخر رو له سجدا. به مجرد اینکه این اتفاق افتاد چی بیش اومد؟ شوخیست مگر؟ یعقوب شیخ الانبیا با تمام این خصوصیت، با این فرزندان خودش و پیامبرزادگان همه برای یعقوب یوسف به سجده در آمد. خر له سجدا. یه مرتبه گفت بابا هازا تعبیل رویای من قبل، این اون خوابی است که من دیدم، انی رأیت احده عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، ماه و خورشید و 11 ستاره بر من سجده می‌کردند، الان مشخص شد. ببینید کجا این اتفاق می‌افتد؟ لحظه ای که یوسف تمام ادب را به خرج میده. رفع ابویه علی العرش، معطل نشد سری لطف الهی، خر له سجدا. شک نکنید عزیزان، هر کجا تو زندگیمون ما خودمون رو ملتزم به ادب کنیم نسبت به اولیاء خدا، نسبت به بندگان شایسته الهی، نسبت به مؤمنین، حتی من فراتر از اون میگم نسبت به هر انسانی که شایسته ادب است، نه یک گستاخی که ظرف تحمل ادب ندارد. هر کجا انسان ادب کنه بدون تردید، کوتاه مدت، دراز مدت، نتیجه ادب بازگشت به خود انسان می کند. الان دقت بفرمایید. فرمود پیامبر اگر این مؤمنین این چنینی آمدن و استیزان کردن، یعنی ادب کردن، سرشون ننداختن پایین از محفل و مجلس تو و دستور تو و فرمان تو خارج بشن، اگر کلاس درس توست، اگر صحنه جهاد است، اگر صحنه آموزش است، هر صحنه‌ای مشورتی شما دارید با اینها، جمع کردید مؤمنین رو در یه جایی، این سرشون نمیندازه پایین بره، بلکه میان میگن یا رسول الله مشکلی پیش اومد، منزل تلفن کردن، یه اس ام اس به من رسید یا رسول الله که باید الان برم، یه ایمیلی زدن که من باید برم، مثلا یه مشکلی پیش اومده که باید ترک معذر شما کنم. چنین شرایطی فرض بفهمید پیش اومده است، اگر این ادب کرد و استینزان کرد، شما پیامبر چه بکنید به او؟ فعن لمن شئت منهم، شما اجازه بدید، البته دست تو رو نمیبندیم پیامبر، در این که شما به چه کسی اجازه بدی، یعنی تشخیص بدی الان اولویت رفتن یا ماندن است، شما مختارید. الله اکبر، چقدر زیباست. پیامبر دست شما باز، شما به هر کدام که میخواهید این خصوصیت و رخصت رو بدید و این اجازه رو بدید. اما به دلیل اینکه اینها ادب کردند، الله اکبر، به دلیل اینکه اینها ادب کردند و استیزام کردند و مؤدبانه با تو برخورد کردند، حالا اینها مستوجب اینن که پیامبر ای مظهر رحمت الهی دستت رو بلند کنی و استغفر لهم الله، شما برای اینها طلب غفران و رحمت از خداوند بکنید. به دلیل این ادبشون اینها مستحق این خواسته و این طلب غفران و رحمت هستند. این شیوه ایست که من بحث رو خدمت دوستان گفتم. بعضی از مفسرین به حرمت و احترام عرض میکنم، لحن و بیانشون این نیست که گفته شد خدمت دوستان عزیز، یعنی میگن پیامبر اینها اومدن باید در خدمت شما میبودن، اجازه گرفتن، حالا که رفتن چون ترک اولا کردن، کار خوبی نکردن، از محضر تو رفتن، پس کوتاهی و اشتباه کردن، حالا تو بخوا خدا گناهشون و اشتباهشون رو ببخشن. نه، ما نمیپسندیم این نگاه رو. بحث همون اولیه که خدمت دوستان عرض کردم. لحن و سیاقهای این رو میرسونه. اینهایی که استیزان کردن و اجازه گرفتن و ادب کردن، لازمش اینه که تقویت بشن، لازمش اینه که اینو تشکر از ادبشون. پیامبر تو برای اینها استغفار کن. و اینم ببینید عزیزان، وقتی خدا دستور استغفار به پیامبر میدهد، آیا میپذیرد استغفار پیامبر را یا نه؟ با تمام موافقت اصولی پیامبر داره دعا میکنه، مگه میشه دستور به دعا به پیامبر داده بشه و بعد پذیرفته نشه؟ پیامبر داره دعا میکنه در حق بندگان، دعا میکنه در حق امتش، دعا میکنه در حق اونها که ادب در محضر او را دارن و رعایت میکنن. و این اختصاص نداره به محضر خود پیامبر، در طول تاریخ همه اونهایی که چنین ادبی رو نسبت به ساحت وجود مبارک او و اهل بیت او روا میدارن، مشمول دعای پیامبران، مشمول استغفار و غفران نبی مکرم هستن. و استغفر لهم الله، جوابش ان الله غفور و رحیم، و خداوند هم مثل اینکه منتظر پیامبر که تو استغفار کنی تا غفران خودش رو بر سر بندگانش جاری و ساری کند. ان الله غفور و رحیم، دیگه این میشه گفت ساعت پایانی این ماه عظیم غفران الهی است که اقبل الیکم شهر الله، اون روزها شبهای اول خوندیم. اجازه بده این نکته لطیف رو عرض کنم. ان الله غفور و رحیم، خداوند غفور است. غفر پوشاندن، کلا خود سر نظامیان مقفر، غفران یعنی زیر چتر پوشش خداوند رفتن. خداوند زیر چتر پوشش و غفران خودش قرار میدهد چون غفور است. اما به دنبالش میگه رحیم. این خیلی نکته زیبایی است. ببینید، غفران الهی برخواسته از رحمت الهی است. گاه ممکنه این کسی رو زیر چتر حمایت بگیرد، بپوشاند چیزهایی رو از او، اما یه ملاحظاتی باشه، نان به قرض بدهد، ممکن است یه امروز بپوشاند اما فردا روزی اگر صلاح باشه رو کنه باز خیلی از مسائل رو. اما غفران الهی نشأت گرفته از رحمت اوست، لذا بسیار اصیل است، بسیار مؤثر، پایدار، عمیق، لاینقطع. ان الله غفور رحیم، خداوند با دنیایی از غفران و رحمت خویش با بندگانش عمل میکند و پیامبر خواسته و دعای تو را در حق مؤمنینی که تو میگویی به اجابت میرساند. خب برای ادامه این بحث، همین ادبی که گفتیم، ادب محضر پیامبر، اگر استیزان و اذن ورود به منازل دیگران مطرح بود، ادب ورود به پیامبر، اذن گرفتن، خروج از محضر پیامبر، این ادامه داره. منتها به شکل دیگه ادامه آیه رو خداوند مطرح می‌کند. آیه بعد، لا تجعلوا، باز هم خطاب به همین مؤمنین و همه مسلمانان، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لباسا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. خیلی آیه‌های تکان‌دهنده است. مسلمانان، مخاطبان قرآن، قرار مدهید دعا و خواندن پیامبر را بین خودتون مانند خواندن بعض از شما بعض شما را. آیه پیچیدگی‌های ادبی داره که من باکی ندارم بگم خدمت دوستان، سعی می‌کنم ساده هم گفته میشه، کاملا روانم هست، مشکلی هم نداره خدمت. به این قناعت نمی‌کنیم که زود چیز بگیم رد چیم از آیه شریفه. لا تجعلوا دعاء الرسول، قرار مدید دعاء الرسول را، خواندن پیامبر را. یعنی چی؟ دعاء الرسول، من خواهش میکنم فقط این قسمت ادبی بحث رو کاملا ششدانگ التفات بفرمایید، بعد دیگه بقیه مطالب پشت سر این باید بیاد. دعا مصدره، یعنی خواندن. دعاء الرسول یعنی خواندن رسول. خب دعا مصدر این یه فاعلی میخواد وقتی این جنبه فعلی میکنند، این فعلی پیدا میکنه این مصدر، یعنی خواندن رسول، یعنی این که رسول دعا میکند میخواند یا کسی رسول را میخواند. یعنی مصدر گاه اضافه میشه به فاعل، مفعولش حذف میشه، گاه اضافه میشه به مفعول، فاعلش حذف میشه. این از کدومی کیه؟ ساده تر عرض میکنم، دعا و رسول قرار مدید خواندن پیامبر را، یعنی چی؟ یعنی گمان نکنید که آنگونه که پیامبر دعا میکند مانند دعا کردن دیگران است. وقتی پیامبر شما را صدا میزند و میخواند مانند خواندن دیگران است. اینجا میشه فاعل کی؟ پیامبر. وقتی پیامبر میخواند و دعا میکند. اگر معنای دوم باشد، دعا اضافه به اصطلاح مفعول باشه، فاعل حذف بشه، یعنی قرار مدید آن گونه که یکدیگر را میخوانید و صدا میزنید که پیامبر را هم همان گونه بخوانید و صدا بزنید، دو معنای متفاوت میشه. من برای این مثال ادبی که گفتم یه نمونه میگم که باز هم یه لطافت معنوی تو ذهنمون بیاد، بعد معنا رو بازگو میکنیم، منطبق میکنیم در خود آیه شریفه. اینو در جای خودش بحث کردیم. در بحث نماز شاید از زیباترین آیات قرآن این نکته است که خداوند به موسی میگوید اقم الصلاة لذکری. خیلیاتون شنیدین این آیه رو، موسی نماز رو برپا بدار، لذکری، برای ذکر من، برای یاد من. همیشه گفتیم مهمترین مشکلی که ما انسان‌ها در زندگی داریم چیست عزیزان؟ مهمترین مشکل بدون تردید غفلت است. این غفلت کشنده است که ولا تکم من الغافلین. پیامبر نه خودت از غافلین باش. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. به هیچ اعتنا نکن به اون کسی که قلب او، جان او، وجود او غافل از ذکر ماست. اصلا غفلت کشنده ترین درد ماست عزیزان. غفلت از خدا، غفلت از خود، غفلت از خلق، غفلت از حقیقت، غفلت از معنا، اصلا نابود می کند غفلت انسان را. پناه به خدا می بریم از غفلات، غفلات به تعبیر بزرگان، که عجیب اثری دارد. نقطه مقابل غفلت چیه؟ ذکر، توجه، حضور. از مهمترین کارکردهایی که نماز دارد همین است که انسان را از غفلت به در بیاره. یعنی شما هر چند ساعتی که باز میروید سراغ آب و تطهیرتون، وضوتون، و یک سری میزنید به کوی نماز، باز توجه به قبله میکنید، توجه به حق میکنید، باز این غبارهای غفلت از خدا را، از صراط مستقیم را، از ایاک نعبد و ایاک نستعین را، از رکوع و سجود، از این حقایق باز غفلت رو به کناری میزنید و باز توجه میاد براتون. این هی میشوید شما را، غفلات را از وجود شما میشوید، به زنگارها رو به کناری میزنند. این از خاصیت‌های مهم نماز است. هر چه عمق بیشتری پیدا کنه، ذکر شما بیشتر میشه، توجهتون بیشتر میشه. دقت فرمودید؟ منتها تو این آیه شریف این نکته ظریفی وجود دارد. نماز را اقامه کن لذکری. عین این مطلبی که اینجا گفتم. یعنی چی؟ یعنی نماز را اقامه کن، ذکر مستر اضافه میشه به چی؟ نماز را اقامه کن برای ذکری، یعنی لذکر که ایایه، برای این که در یاد من باشی. این معنای متداولیست که همه مفسرین میگن، بر اساس همینم الان من توضیح دادم خدمت دوستان. یعنی نماز عاملیست که ما را به یاد خداوند میاندازد. من میخوام بگم تو این آیه نکته زیباتر وجود دارد، اگر جور دیگه از جهت ادبی معنا کنیم. اقم الصلاة لذکری با این معنا یعنی نماز را به پای بدار، لذکر که ایایه، برای این که تو به یاد من باشی. اما من میگم احتمال دوم قوی تره اینجا. اقم الصلاة لذکر که ایاک، لذکری ایاک، نماز را به پای بدار تا من در یاد تو باشم. کدوم مهمه؟ اینه که ما به یاد خدا باشیم یا خداوند به یاد ما باشد؟ کدوم اهمیت داره؟ اگر خدا یادی بکند از بنده خیش چه اتفاقی میفتد؟ یا یحیی بگو به بندگان من، هنگامی که من میدانم صدق رو در عبودیت از قلب بنده خودم، بعد اونگاه من به یاد او هستم، من اطلاع بر قلب او پیدا میکنم، توجه به قلب او پیدا میکنم. وقتی این حدیث رو میخوندم، کار به اونجا میکشد که کنت سمعه الذی یسمع به، من گوش او میشوم که با او میشنود، من چشم او میشم که با اون میشم، زبان او میشم که با اون زبان صحبت میکند، و نه روز یک بار، دو بار، هزار بار. من پروردگار روزی 70,000 بار به قلب این بندم سر میزنم و به یاد او خواهم بود. چی میگه اصلا؟ ذات باری تعالی مات میمونه انسان، این همه لطف، این همه عظمت و این عشق، ارتباط، رابطه تنگاتنگ بین انسان و خدا ممکن است؟ بله ممکن است. در آیه شریفه همود اقم الصلاة لذکری، نماز کاری میکند که شما مذکور خدا میشید، یعنی خداوند شما را یاد میکند. این خیلی بنای جالب و زیبایی است، فوق العاده عارفانه است. در این آیه شریف هم پس دو معنا میتونیم بگیم. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، گمان نکنید دعا و خواندن پیامبر مثل خواندن دیگران است. یعنی چی؟ یعنی اینکه پیامبر میخواند خدا را، گمان میکنید مثل خوندن شما است؟ یعنی ارزش وجودی و اثرگذاری دعای پیامبر مثل دعاهای شماست؟ دعای خدا را داریم میگیم، خدا را بخواند پیامبر، خدا خواننده و خدا پیامبر خواننده و خدا را میخواند. آیا فهم میکنید دعای پیامبر و خدا خوانی پیامبر مثل شما است؟ هیچ پیامبری مثل امتش نیست. خدا نکند عزیزان که پیامبری دست بردارد به نافرین، اگر دست برداره بگه رب نی مقلوب فانتصر، خدا طوفان به پا میکند. اگر نوح دست شو بلند کنه بگه خدای من مغلوب شدم کمکم کن، خدا آسمان و زمین رو به هم میدوزد. فالتقى الماء على امر قد قدر. اگر لوط دستش رو برداره بگه خدایا فلیتنی بهم قوه او آوی الی رکن شدید، خدایا این لجاره ها دارن درب خانه رو میکنن، وارد میشن بر میهمانان من، چه بکنم؟ خداوند کاری میکند که نجیناهم به سحر فجعلنا عالیها سافلها، زیر رو میکند امارت رو، تمام شهر و دیار رو بر سر این مردم به یه نافرین یه پیامبر که دست یه پیامبر بلند بشه و دل یه پیامبر بشکند. دعا انبیا عزیزان، منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حساب، کار دیگری و کارستان دیگری میکند. دعا پیامبران الهی چیز دیگری است، چه نافرین اونها چه آفرین اونها، چه دعا خیرشون چه دعا به شرشون برای دیگران. پس دعا پیامبر چیز دیگری است. این که فرمود واستغفر لهم الله، گمان نکنید پیامبر عادی دعا میکنه. دعا پیامبر سرمایه دنیا و آخرت انسان است. اگر یه دعا پیامبر پشت سر انسان باشه، اگر یه دعا این صاحب بقعه مبارکه طوس وجود ناظرین علی ابن موسی رضا، اگر یه دعا وجود نازنین آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، یه نیمه دعا وجود مبارک ولی هست پشت سری کسی باشد، تمام است، با آسمان رود و کار آفتاب کند. این یه معنا. گمان نکنید دعا پیامبر خدا خانی پیامبر مثل خدا خانی شماست. پس شد دعا خواندن، خواننده پیامبر خدا را میخواند. حالا معنای دوم تو همین فاز، لا تجعلوا دعاء الرسول، گمان نکنید وقتی پیامبر شما را میخواند مثل اینکه دیگران شما را صدا میزنند. دوستتون شما را صدا میزند میگی چشم میام، بعد دو ساعت بعد میرید. فلان کس شما را صدا میزند از شما کاری میخواهد، میگی حالا میام، بعد یه هفته بعد یاد تو میاد آه راستی تو کارت چی بود، ما حالا یاد اومد. عجیب و دعای الله. اگر پیامبر شما را میخواند به یک کاری، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، وقتی خدا پیامبر شما را میخوانند، میخوانند به تمام حیات جاودان شما را به عشق و وجود سرشار از تمام ارادات محبت بشتابید، معطل نکنید، مثل دیگران نباشید. اگر پیامبر شما را صدا میزنه سلانه سلانه، حالا بیایید یا نیایید، فرصت داشتیم خدمت میرسیم، نشد انشالله التماس دعا. اگر پیامبر شما را خواند به تمام عشق و وجود بزن، معطل نکنید. ثانیه ثانیه تغییرش جز خسران و ضرر چیزی نیست عزیزان. اگر دیر بجنبیم در پاسخ دادن به پیامبر، اگر دیر بجنبیم در پاسخ دادن به ذات پروردگار و رسول او و نماینده او، متاسفانه تمام اون لحظات را و العصر ان الانسان لفی خسر، این خسران ماست، خسران ماست، از کف دادیم. هر چه زودتر جواب بدیم، بگیم لبیک یا رسول الله، لبیک یا الله، اگر واقعا بیایم پاسخ مثبت به خدا و پیامبر زودتر بدیم، تعلل نکنیم، سستی نکنیم، تنبلی نکنیم، در عنفوان جوانی، در عین شادابی، در عین شهوت، در عین قدرت، در عین نشاط و زیبایی، خیلی فرق میکنه تا زمانی که گذشت یه اوضاع و احوالی بعد بگیم لبیک یا رسول الله، حالا اومدیم ما. خیلی فرق میکنه، خیلی جایگاهمون فرق میکنه، خوب است اما خیلی جایگاهمون. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، گمان نکنید اونهایی که قبل از فتح مکه ایمان آوردن، جهاد کردن، انفاق کردن، با اونهایی بعد از فتح مکه یکسانند. کلون دعد الله الحسنا، هر دوشون خدا وعده خوبی ده، اما اینا با هم یکی نیستن. اونی که زود جواب میده، اونی که در ایام جوانی شادابی توانمندی دستشو گذاشت تو دست پیامبر، با اون کسی که حسابگری کرد، حالا صفا و تفریح رو کرد، حالا دیگه بالاخره آمده است و خوش آمدی، اما اینها یه جایگاه ندارن. لا تجعلوا دعاء الرسول، خواندن پیامبر، یعنی وقتی پیامبر شما را صدا میزند و میخواند، مانند این نباشه که یک فرد معمولی داره شما را صدا میزنه، دعوت میکند به یک کاری فکری عقیدهی گروهی نمیدانم دستکی دفتری. به تمام وجود بگیرید این دعوت رو، تعلل نکنید، لذت اون ببرید، ارتقاء اون رو پیدا کنید. این شد نظر اول. یعنی خواننده پیامبر یا پیامبر خدا را میخواند، دعای پیامبر نسبت به خدا مثل دعای دیگران نیست. اثر اون، خیر اون، برکات اون، کاری بکنیم که مشمول دعای پیامبر تو زندگیمون باشیم. و اینو داریم ها، بارها تو روایات داریم که وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی فرمودن خداوند رحمت کن از امت من کسانی که چنین و چنان باشن. یعنی پیامبر داره دعاشون میکنه. خداوند وفا کنندگان به عهد در امت من را مشمول رحمت خیش گرداند. یعنی پیامبر دارد دعا میکند همه شمایی که به عهدتون وفا میکنید به یک دیگر. خداوند به انسانهایی که امانت دارند در امت من چنین و چنان عنایت کند. یعنی پیامبر دارد امنا امت رو دعا میکند. اونایی که صدق در قول دارند خدا یا چنین میشون کن. یعنی پیامبر در طول تاریخ تمام صادقین امت شده رو چکار میکنه؟ دعا میکنه. و این چه گنجینه بزرگی است که انسان قدر اون بداند که مشمول دعا پیامبر باشد. معنای دوم شد خدا میخواند، شما را میخواند. اگر پیامبر خوندتون و در صداتون میزنه، دیگه اینجا تعلل نکنید، اینجا دیگه گوشتون رو به جای دیگری، حواستون رو به جای دیگری نه بیایید توجه. این یک بحث تفسیری، یک نظر. میریم نظر دوم رو، یعنی معنای دوم با اون توجیه که عرض کردم خدمت عزیزان. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. مسلمون ها شما هم رو صدا میزنید، یعنی یکدیگر رو میخوانید، میگید حسن آقا، حسین آقا، نمیدانم محمود آقا، اکبر آقا، یا میگید برادر اکبر، برادر اصغر. آیا شما گمان کردید پیامبر را میتونید همینطور صدا بزنید؟ بگید برادر پیامبر مثلا، میتونید پیامبر را با اسم کوچکش همینطور صدا بزنید؟ من خواستم کلمه اسم نامبارکشو بگم، بگید برادر احمد، نمیدونم فلان، پیامبر اینطوری صدا بزنید؟ یا به اسم ساده بگید محمد مثلا، میتونید پیامبر رو اینطور صدا بزنید؟ ابدا نمیتوانید. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اینو گفتم بگذارید جاش اینجا عرض کنم خدمت دوست، شما که نه، خدا هم این کار رو نمی کنه. شما که جای خود دارید، خدا همین گونه این مرد را صدا نزده است و نمیزند. از ابتدا تا انتها رو همه رو با اسم کوچکشون صدا زد، گفت یا آدم انبئهم باسماء هؤلاء. یا حرف ندا، یعنی آی آدمم که همون آدم معروف است، یا آدم بگو، یا نوح احبت، آقای نوح بیا از کشتی پایین، ای نوح بیا پایین. گفت یا ابراهیم قد صدقت ایور، آی ابراهیم رویای تو صادقانه بود چنین و چنان. یا ما تلک بیمینه که یا موسی، موسی چیه در دسته، یا یحیی انت، یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا زکریا انا نبشرک. گفت یا عیسی انت قلت للناس، ای عیسی تو گفتی چنین و چنان. همه این انبیا رو از صد تا ساقه با حرف ندا یا با اسم کوچکشون به تعبیر ما خدا صدا زده است. یک جا در سراسر قرآن نمیبینید که خدا با حرف ندا یا اسم کوچک پیامبر رو صدا بزنه. هر کجا تو قرآن خواسته صداش بزند، با اسم صداش نزده، گفته یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، يا با عنوان رسمی نبوت، یا با عنوان رسمی رسالت. یعنی جایگاهی دارد که خود خالق وجود و خدای آفرینش هم هنگامی که میخواهد از او یادمان کند، در اوج عظمت و شکوه مندی نام او را به جلالت عرشگونه نام بیبرد، نمانند حتی دیگر پیامبران که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. همشون جایگاه عالی، اما خوبان بیشمار در این شهر دیدم، اما تو نازنین به خدا چیز دیگری، اما این مرد چیز دیگری است.
از جنس دیگری است. آفا را گردیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری. این از جنس و چیز دیگری است این مرد. لذا شما هم نکن. حالا اینو خدا کجا داره میگه این رو؟ تو فرهنگ جاهلی، ادب جاهلی، فرهنگ جاهلی که پیامبر داره میره از پشت میاد عبای پیامبر رو میکشه، میگه محمد محمد اعتنی من مال الله التي آتاك. بعد نگاه کردن اصحاب پیامبر، دیدن این زیر گلوی پیامبر به خاطر رد عبای رسول خدا به شدتی که کشید زخم شد. پیامبر برگشت فرمودن ما تقول یا اخ العرب، چی میگی؟ گفت آقا وضع میتونه فرمودن این کار تو این شرایط. اومدن پشت در به خانه پیامبر سوره مرتقی حجرات میخوانید، داد میزنن، صداش میزنن مثل اینکه طلبکار باباشونن و با نهایت گستاخی نام پیامبر رو میبرند. فرمود لا تجعلوا حق، الان جایی که دیگه باید ادب بشید، الان جایی که دیگه تو این سوره نور این حال و هوا داره خداوند این ادب رو با من، لا تجعلوا دار رسول بینکم که دار بعضکم بعض، مثل هم صدا نزنید بلکه پیامبر رو با عظمت یاد کنید. این همون ادبه که گفتم خدمت عزیزان دوستان بزرگوار اول بس. این همانه که من ترک الاداب رد من البا، ما بی ادبی نداریم در آیین اسلام. حالا پیامبر، اولیاء خدا، اصلا ببینید ادب هر کسی رو شما در جامعه باید رعایت کنید. هر کسی رو جایگاه اجتماعیشو بدونیم، اسمشو با همون عنوان یاد کنیم، با همون شخصیت ازش یاد کنیم و نام ببریم. خب در سطرش این جایگاهی که خداوند داده است. نکند مثل صدا زدن خودتون پیامبر رو یاد کنید و صدا بزنید. نه، حرمت بگذارید، جایگاه او را بدانید. حالا قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوازن، این ادامه آیه است که بود بگم من انشاءالله اگر رسیدیم، اگر نرسیدیم فردا شب برای ختم سوره انشاءالله. اما اینجا یک حدیثی است که حیفم میاد دیگه نگم، اگر بگم دیگه شهید شده اگر نگم این حدیث. و جایی که بود اینو گفت و استفاده کرد این نکته زیبا رو که دلها رو هم لطافتی میدهد و جانها را پرورش، ذیل همین آیه شریفه. اصل حدیث در کتاب مناقب ابن شهرآشوب مازندرانی است. وقتی گفتم این مرد مرد عجیبی است عزیزان، این ابن شهرآشوب مازندرانی خیلی آثار نفیسی داره. قرن ششم، اون کتاب متشابه القرآنش که چندین بار من معرفی کردم خدمت دوستان، شبهات اینترنتی امروز رو ایشان جواب داده از 800 سال قبل. همه چیزایی که الان پرت و پلاهایی که این طرف اون طرف تو تناقض القرآن غیره فلان اینا میشنوید، تو این کتاب عجیب این مرد پاسخ داده است و چه زحمتی کشیده. من کتاب 4 جلد کتاب مناقبش، و باز داخل پرانتز این توضیح رو بدم، مناقب یعنی چه؟ جمع منقبت، منقبت یعنی فضیلت. بله، ما یه مجموع کتاب‌هایی داریم به نام المناقب. اگر نگاه کنید به دارت المعارف بزرگ اسامی تألیفات شیعی از ذریعه مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی، بیش از 100 عنوان المناقب یاد میکنه ایشان. اما تمام این المناقب کتاب هایی است به نام المناقب، مناقب قندوزی حنفی، مناقب خوارزمی حنفی، مناقب ابن شهرآشوب شیعی، مناقب قلقشندی سنی اهل سنت. اینا تمام اینها یک ادامه داره، المناقب فی فضائل علی ابن ابی طالب. دقت کردین چی شد؟ تمام این کتاب های المناقب، المناقب فی فضائل علی ابن ابی طالب. عجیبه واقعا، یعنی این کتاب ها با عنوان مناقب نوشته می شود برای توصیف حالات، ویژگی ها و خصلت های علی ابن ابی طالب. این کتاب ها اصلا اون حالا علمای اهل سنت فراوان مثل محفق خوارزمی، قرن ششم، کتاب المناقبش فوق‌العاده زیباست و همینطور که عرض کردم اسامی که گفتم و اونجا میتونید این اسامی رو ببینید. ایشان تو کتاب مناقب ابن شهرآشوب میگه، نقلم میکند که بلخص وجود مارک امام صادق که لما نازلت، هنگامی که نازل شد همین آیه مبارکه لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، پیامبر رو مثل خودتون که صدا میزنید آی احمد حسن تقی بیا برو، اینطوری صدا نکنید. میفرماد وقتی این آیه نازل شد، انا اقول، از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها روایت داره نقل میکنه، وقتی نازل شد من خب قبلا به پدر میگفتم که یا ابته بابا، فکنت اقول، وقتی من وارد شدم بر پیامبر بعد از این دیدم دیگه نباید اینطور صدا بزنیم، گفتم یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، تا که این جمله رو پیامبر از من شنیدن، فاعرض انی، صورت چون رو برگردوندن جوابم ندادن، مرتن او اثنتین او ثلاثن، دو بار سه بار تکرار شد پیامبر جواب من ندادن. برای بار بعدی که من وارد شدم گفتم السلام علیکم یا رسول الله، ثم عقبن علیه، پیامبر روشون به من کردن، فقال یا فاطمه، دخترم فاطمه، انها لم تنزل فی که، این آیه مال تو نیست، ولا فی اهلک، مال بچه های تو هم نیست، ولا فی نسلک، مال نسل تو نیست، انت منی و انا منک، تو از منی من از تو هم. انما نزلت فی اهل الجفاء والقلزه من قریش اصحاب البزخ والکبر، این مال این جامعه بی ادب متکبره که اینا ادب بشن غرورشون اجازه نمیده این گونه بگوید. دخترم من بعد که وارد میشی بر من قولی یا ابته، تو من بگو بابا، بگو بابا جان، فانها احیا للقلب و ارضا للرب، وقتی تو من میگی بابا دل من زنده میشه، حال پیدا میکند و خدا راضی میشود و خرسند میشود وقتی تو این کلمه رو به من میگی و بازگو میکنی. خب کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر شیر، مثل این که این فرق میکنه و قصه چیز دیگری است. این ادب رو هم اضافه بر بحث پیشین فرمود. حالا قد جمع هر دو هایی است، قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواظا، اما بعضی ها هستن پیامبر نه، ادب محضر تو رو رعایت نمی کنند. اینها وقتی میان تو محضر تو اگر کاری چیزی باشه میخوان به تعبیر بچه های خودمون زیراوی رد کنند. اینها بالاخره یه جوری میخوان، همینطور که جمعیت شلوغ میشه گاهی دیدی تو مجامع ما مثلا کسی میخواد در بره جوری صلوات بزنه، صلوات از پشت میاد در میره مثلا فلان جا خالی میکنه میرید نیست، جمعیت مثلا بلند میشن آقا مثلا برای نام نامی امام زمان مثلا بلند شین، بعد از پشت دی رفتن بیرون مثلا سورشون خوردن رفتن بیرون دیگه مثلا فرضون، این میشه تسلل. حالا این توضیح، اما بعضیا پیامبر به جای اینکه ادب کنن به شما و رخصت بگیرن این گونه در میرن و فرار میکنن. حالا جواب اینها چیه؟ با جوابشونو بخونیم. یه قسمت انتهایی از آیه 63 باقی ماند و آیه 64 که دیگه انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز کل سوره مبارکه نور رو امیدواریم انشاءالله در شب عید هم باشد که ظاهرن باید همین طور باشد، قطعاً انشاءالله خدمت دوستان عزیز فردا شب این سوره مبارکه رو در حال هوای پایانی ماه مبارک محضر مبارکتون به انتها خواهیم رساند.